کوآژی.
در کنار هم زندگی کردن،
با هم زیستن.
رادیو کوآژی.
کوآژین میکوشد تفاوت‌ها را به توافق و تعارض‌ها را به تفاهم تبدیل کند.
رادیو کوآژین پادکست‌هایی با موضوعات اجتماعی و حال خوبی که به اشتراک گذاشته می‌شود. کوآژین یعنی در کنار هم زندگی کردن.
و وطن نیازمند در کنار هم زیستن است.
این در مکانم خون وطن، این پرچم از ما را کفن، دور است و بادا اهل من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
رادیو کوآژین.
شما خب قبل از انقلاب تشریف آوردید، این تغییره یهو مثلا برای شما مسئله نشد که حالا من با تو اون محیط اومدم یه دفعه محیط
خیلی وحشتناک بود. اتفاقا ده دوازده سال دیگه بعد از اون، یعنی تو دوره شاه اینجا بودم، بعد از همون لحظه اول که گفتم پنج ماه اینجا بودم دیگه، که اون موقع هم که یه زندگی هنری خیلی 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 خوبی بود دیگه در ایران. نمیدونم
دوره طلایی هنر بود اون.
بله، دانشجوها که مثلا همه خارج بودن، جمله مثل آقای سینایی و خیلی ها، هر کدوم از یه جایی آمدن، نگاشا همینطور، یکی موومنت فرانسه آورد، یکی از آمریکا چیز میخواست حرفشو به کرسی بشونه، و من پنج ماه اینجا بودم هنوز حرف نمیتونستم بزنم، اولین نمایشگاهمو گذاشتم. من خوب یادمه که پنج شیش ماه گذشت، بعد حتی یه چیزایی هم میفهمیدم که میپرسن و اینا، چون من انگلیسی اون موقع بلد نبودم، آلمانی بلد بودم، همه آلمانی زبان نبودم. به هر حال دیگه ناچار بودم یاد بگیرم و زودم یاد گرفتم. اتفاقا زبان فارسی برای یاد گرفتم برای من آدم مجاری خیلی سخت نبود، یعنی دیدم که باید یاد بگیرم، استعداد زبانم داشتم دیگه، زود یاد گرفتم. دیدم که اصلا اگر آدم میخواد توی یه جای زندگی کنه، اون کنجکاوی رو باید داشته باشه و من داشتم. خیلی خوب بود. آره، منتها خوب اونم مصادف شد به اوایل زندگیمون، نمیدونم زبان باید یاد میگرفتم. تو این ایام 4-5 تا نمایشگاه انفرادی گذاشتم دیگه، یعنی هنوز قبل از انقلاب، و یه مقداری هم گروهی. این وسطاش هم بچه هم به دنیا آمدن، یعنی یه خونه مادر شوهر هم اینا زندگی میکردیم. خیلی زندگی خانوادگی چیزی هم بود دیگه، شلوغی هم بود دیگه، که برای من که تک بچه بودم یه خودم مشکل بود دیگه. اول من خوب یادمه که آمدیم ایران، هر دفعه دیگه یه تاج گل بزرگ دیگه وارد اتاق می شدن دیگه، که مثلا می خواستن که عروس فرنگی رو ببینم، یه فاز گریه می کردم، می دویدم اون بر که کلمو کردم زیر بالش. بعد آقای سینایی می اومد، خب گیزلا هر وقت دیگه نظام وظیفه تکلیفش معلوم شد، اگه دوست نداری میریم از اینجا. ما یادمه که اینجوری بود، چون میدونه همه نگات میکردن و حرف میزدن، اصلا یه چیزی وحشتناک بود برام. بابام که یه آدمی بود که بعض وقتا بهترین دوستش از راه رسید در رو واز نکرد، چون الان تو مودش نبود. ما اصلا همچی فضایی بعد آمدم اینجا، همه نگات میکنن، همه حرف میزنن دیگه، اینجوری سخت بود یک کوچولو. اما خب زودم عادت کردم، چون من آدم ها رو دوست داشتم، دوست دارم، نمیدونم. بعد اون زندگی هنریمون هم خیلی جالب بود. که انقلاب شد، بعد جنگ ایران عراق شروع شد، دیگه اصلا انگار تمام دنیای من شکست. دوباره اون داستان که وسط جنگ به دنیا آمدم تکرار شد. منم تو بین زمین و زمان آویزون بودم، نمیدونستم مال اونجا، مال اونجا، مال کجا. یک سالم رفتیم اتریش که امتحان کنیم بلکه دوباره بمونیم، اما بعد از یک سال فهمیدیم که نه، اینجا یه کارهاییه، به یه جایی رسیدیم. من که چند تا نمایشگاه داشتم، اسمی در کردم، آقای سینا یه جای خود داره که اصلا چند تا فیلم ساخته و خیلی محبوب بوده، درس میداد، جوری بود، حالا غیر از اون که فیلم سازی رو انجام میداد. خب دیدیم که نه، اصلا الان جامون تو اروپا نیست دیگه، دوباره از صفر شروع کردن خیلی کار سختی بود و تصمیم گرفتیم برگردیم. بعد از یک سال برگشتیم و دیگه ادامه دادیم دیگه.
فکر کردیم که درستش اینه که اینجا بمونیم؟
ببین تردید داشتم دیگه، چون برگشتیم هم یادمه که مثلا بعد از یک سال که تو اوج جنگ بود، من تمام نامه هم الان تو کتابم هم هست، مثلا خیلی خیلی از نامه هام به پدر مادرم توشه و اونم نامه های اوناست. مثلا خیلی از نامه های اینجوری: آره مامان عزیزم همه چی خیلی عالیه، آره حیاتمون خیلی خوشگله، من بنفشه رو کاشتم خیلی خوبه، این دو سه روز بمب نیومد رو سرمون، یه خود آرامش بود. نه خیلی سخت بود و واقعا سخت بود، اما نمیدونم درزم کار میکردیم یه جورایی، درسم نمیدونم دوستا رو میبینیم، یه زندگی هنری چیزی داشتیم، یعنی خوب بود، از این نظر خوب بود که همدیگر رو مثلا میدیدیم و اینا، و هنر همچنان جریان داشت. آره این مهم بود.
دیدن آقای سینایی چه دریچه جدیدی براتون باز کرد؟ دوست دارم از عاشق شدنتون یا عاشق شدن ایشون برامون بگین.
والا میدونی بعد از 50 سال که آدم 52 سال با همه، خب زندگی با یه چیزی شروع میشه، یه چیزی شروع میشه که آدم همدیگر رو دوست داره، با هم میخواد بمونه، همه این چیزا سر جاشه. اما بعد از سالها ازدواج مثل یه سازمانیه، مثل یک شرکتیه که آدم با هم انجام داده، بچه‌اشو بزرگ کرده. بعد ما سازمانمون یه پی خیلی قوی هم داره که اونم هنرمونه، که همیشه به هم کمک میکردیم، همیشه بودیم، بعد اصلا سه نفر بدن زندگی کردیم. به هر حال من فکر میکنم که پی خیلی 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 قوی همون هنری که دیگه با هم داریم دیگه، و بچه هم که دیگه به هر حال 4 تا بچه داریم تو این زندگی که همشون خیلی خیلی مهم بودن. و هر دفعه هم فکر میکردیم که حالا باز دوباره اون تجربه رو که دیگه بریم دوباره تو هیچی، بعد از صفر شروع کنیم. من الان روزنامه رو میخونم و میبینم که این پناهنده های ما و آدم ها که فرار میکنن چه مصیبتی دارن تو یونان، تو ترکیه و اینا، واقعا فکر میکنم آیا حتما لازمه که آدم بره. من نمیگم که برای من خوب نبود که اومدم بیرون، اما آدم خیلی چیزا رو اگه تو مملکتش بمونه میتونه دیگه اونجا یه جوری هندلش کنه، یه جوری حل کنه، و فکر میکنم که اون نون تلخ غربت رو نمیخوره. Thank you. الان خیلی دوره سختیه، میارزه که تو دریا غرق میشن یا نمیدونم مثلا چه چیزایی آدم میشنوه. حالا من فکر میکنم که اولا که دوره ما یه خود فرق داشت، دومی که فکر میکنم اون کنجکاوی به فرهنگای دیگه داشتن خیلی خیلی مطرح بود. ببین خیلی آدما میدونم از شهرشون بیرون نیومدن، خیلی یه جوری بگم خیلی ایرونیان، یعنی انقدر ایرونیان با خاله و عمه و همین چیزا هستن، بعد غذای خودشون رو دوست دارن. چه همه پیش آدم مثلا با تیار و اینا میره میبینیم که یارو یه دونه چیز داری، خربوزه داری با خودش میاری مثلا اتریش، یا این خانوم ها که انقدر چیز میبرن که از نو خود لوبیا گرفته همه چیز میخوام ببینم بچه‌مون اونجا اینا بخورن و اینا. من میگم من کلن خیلی باز بودم، میخواستم دنیا رو ببینم، فرهنگای دیگه بفهمم. نمیدونم آمدم ایران بعد از اون که خیلی مسافرت اینجا کردم، به هر حال شعرهای ایرانی شناختم، با ادبیات سر کار دارم، دوست دارم، نمیدونم دنبال میکنم. اما ما خیلی آدم ها رو میبینیم که اصلا مثل این که انگار ببخشید که اینجوری میگم اصلا از شهرشون هرگز در نیومدن، همون فکر همون چیز، فقط به یه چیزهای بیرون عادت میکنن. من فقط پیشنهادم اینه برای آدم ها که خارج از کشور میرن، فقط برای زندگی که یه جوری بگذاری نرم، اگر رفتم بیرون با فرهنگ اون مملکت که بیرم حتما آشنا بشن، حتما توش عجیم بشن، اگر نه که خوش نمیگذاره، من فکر میکنم اصلا خوب نیست. تازه هر چقدر خوش میگذاره وطن وطنه. من هر دفعه میرم اون طرفا پامو میذارم تو شهر خودم، بوی اون شهر، اون خیابونا، اصلا زبان که دارن حرف میزنن که من همونجا دیگه اونجا، همه این چیزا خیلی خیلی مهمه. میدونی چی میگم؟ یعنی به هر حال هم دوتا پنجره میبینی، هم به هر حال تنهایی رو دلتنگی هم با خودت داری. یعنی فکر میکنم که باید هر کی خودش بدونه که میارزه نمیارزه.
توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن، دو تا خسته دو تا تنها، یکیشون تو یکیشون من. دیوار از سنگ سیاهه، سنگ سرد و سخت خارا، زده دفل بی صدایی نمای خسته ما، نمیتونیم که به جنبی زیر سنگینی دیوار، همه عشق من و تو قصه از قصه دیوار.
مشکل دیگه الان هم که با این دنیا که الان انقدرم که اون طرف ها پناهنده زیاده، انقدر همه رفتن، خودشونم جاشون تنگه، نمیدونم که الان خیلی 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 خوبه که آدم بره، نمیدونم. یعنی اینم یه مسئله است دیگه.
شما همیشه تهران ساکن بودیم، چون تا جایی که یادمه آقای سینایی اهل ساری هستن، درسته؟
بله
ساروی هستن. با اونجا هم ارتباطی داشتید یا دارید؟
پدر شوهرم اونجا پزشک بود، ما خیلی زیاد ساری میرفتیم. اونم خیلی جالب بود، ما رسیدیم تهران بعد از یه مدت گفتم که وای اینجا چقدر خوشگله، چقدر اون موقع هم انقدر پارک و اینا نبوده دیگه. گفتم اگر اینجا جنگ بشه دیگه اصلا ما علف نداریم بخوریم، نمیتونیم دیگه، خیلی مشکله اینجا. بعد گفتن خب گیزلا رو ما باید ببریم کرج. حالا ما کرج فکر کردم یه چه میدونم پر جنگله، بعد وارد میشید مثل اروپا هست، بعد چون ما اصلا دم جنگل و اینا که با پدرم را میرفتیم و بزرگ شدم و اینا، بعد هی میریم میریم میبینیم صحرا هیچی نیست، بعد یه آب جوی باریکیه، بعد اونجا نشستیم، صد تا خانواده دورورمون هستن، رو فرش نشستن، آش پختن و اینا، شروع کردم گریه کردم. گفتن نه گیزل و مثل این که با کرج راضی نبود، حالا چیکارش کنیم، بریم شمال.
جنگل
ساحل، کی میره از یاد، کی میره از دل، وای که چقدر خاطره ها قشنگه، دلم واسه اون زمان ها چه تنگه، گذشته های دور من واسه من خواب و خیاله خیاله، قشنگ ترین خاطره ها همه از شماله شماله شماله، خاطرات شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره، جاده های شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره.
دیگه شمال که پدر شوهرم ساری بوده، بعد یادمه که اصلا وارد آمول، اصلا اون طرف ها وارد چیز شدیم، شمال شدیم، اصلا مثل که روح هم باز شد دیگه. بعد اون جنگل ها، اون طبیعت، شالیزار، نمیدونم، همه اون چیزا فوق‌العاده بود. هر دفعه دیگه که خیلی خسته شدم از خشکی و نمیدونم گرما و اینا که فرار میکردیم شمال، دوست داشتم. و کلن من خیلی ایران سفر کردم، تقریبا همه چی رو دیدم دیگه و دوست دارم دیگه.
وارد این بحث شدیم، کدوم شهر یا کدوم جایی که رفتید بیشتر دوست؟
بله، حالا دو سه تا شهر هست که خب البته هیچ وقت یادم نمیره، بازم اینم جز به همون اواخره که یادمه که فرهنگ و هنر اون موقع آقای سینایی کار میکرد، گفته بود ما باید برم شیراز، اونجا این بختیاری ها درن رد میشن، قوچ رد میشه، این چیزا، این نمادها رد میشن و اینا، تمام روز دارم میان، بیان نگاه کن دیگه، ممکنه یه فیلمی باید ازش بسازم. رفتیم شیراز و بعد رفتیم اصفهان. یادمه که شیراز که جای خود داره که خیلی قشنگ بود، اما اصفهان که واقعا اون میدون رفتم، گفتم این همون معجزه است، همون زیباییه که دلم میخواست ببینم، این دیگه اون شرقه، من آرزوشو داشتم، اصلا فکر کردم
دلم میخواد به اصفهان بازم، به اون نصف جهان برگردم، برم اونجا بشینم در کنار زایان درود، بخونم از ته دل ترانه و شعر و سرود، ترانه و شعر و سرود.
تهران اون موقع به نظر من یه شهر بیکاراکتری بود، حتی مثلا رودخونه هم نداره، همه پایتخت ها رودخونه دارن، نداشتن. حالا بماند که خب اون کوها که تا اون موقعی که میدیدیم که نمیبینیم دیگه الان، اونم خیلی قشنگ بود که مثلا تابستون برف داشت و اینا، همه این چیزا بود. همه شهرها رو رفتم، شیراز و اصفهان به جای خود، اما شهر که خیلی خیلی دوستش دارم یزده. یزد و خیلی به نظر من زیباست و الان که اون خونه های بافت قدیم هم نگر داشتن، بعد اون معجزه که سه طبقه پایین میری دیگه که مثلا خونه که نمیدونم یه درخت نارنج خیلی بزرگ مثلا وسط حیاته و همین، الان خیلی ها شدن هتل شدن و اینا کار خوبی کردن، من خیلی یزد و دوست دارم دیگه.
لحظه ورودتون به ایران رو برامون بگید. خب شما کنجکاو بودین، مشتاق بودین که سفر بکنین و این ریسک رو پذیرفتین وقتی آقای سینایی به شما گفت بریم ایران، ولی اون لحظه که وارد شدین یه چیزایی شنیده بودین و الان داشتین یه چیزی رو میدیدین.
بله.
دوست دارم حس اون لحظتون رو بدونم.
بله، حالا ما اون شانس رو داشتیم که دو تا از دوستامون دو تا ماشین میخواستن وارد ایران بکنن و اصلا از ویم ما با ماشین آمدیم، با دو تا ماشین، یکیشون دیگه استانبول از ما جدا شدن، با یه ماشین دیگه برگشتیم تهران. اولا که خب وارد بعد از یوگسلاوی که وارد شرق شدیم که یه شهر مرزی بود، الان من دقیقا نمیدونم که وارد ترکیه شدیم که شب یادم شب رسیدیم 9-10 شب، بعد اصلا شهر یه جوری پر بود و همه راه میرفتن و صدای از اون می آمد و اصلا آمدم شرق دیگه، که همین چیزو که من 1001 شب و مثلا مجارستان خوندم و دو داستان ها خوندم، خیلی خیلی جالب بود. خب این جالب بود. بعد رسیدیم استانبول، اولین مربای بهار نارنج رو که خوردم گفتم اصلا مگه میشه که توی فرهنگی مثلا آدم مرباش گل باشه، یادم که خیلی خوب بود. بعد که از مرز رد شدیم از اونم بهتر شد، چون خب بچه ها همین فارسی حرف میزدن، رسیدم وطن خیلی خیلی خوب بود. از زنجان رد شدیم آمدیم و اینا، نصف شب رسیدیم به تهران. بعد یادمه که مادر شوهرم بیدار بود و در واز کرد و هم دیگر رو بغل کردیم، آمدیم خوابیدیم. صبح زود یهو یک داد پشت پنجره، دیگه یکی داد زد، وحشت زده بیدار شدم. 6-7 صبح بود. من به شوهرم میگم وای تو رو خدا این چیه؟ اونم شروع کرد خندیدن، گفت نمکیه، نمکیه. این اولین ایمپرسیون بود که از ایران داشتم. و این همچنان موقع داد میزنن لواشی، نمکی، همین چیزا،
دمپایی پاره،
بله آره، هندونه، نمیدونم، همین چیزا بود دیگه. ما ویلا میشستیم اون موقع که همین دست فروش ها می آمدن دیگه. حالا سه اون نمکی چی آدم نمیره مردم از ترس. بعد گفت نه اینجا درم می فروشن دیگه، چیزی نیستش،
رد می شن می
ره.
فلفل نمکی نمیدونی والا، و تو ماه نمکی نمیدونی والا، و تو خوشگلا و تکی نمیدونی والا، دوتا موچ تو لبم کردی، شکر شکرم کردی، عاشق نبودم تو عاشقم کردی، لب بر لب یار مزه داره، در گوش کنار مزه داره، لب بر لب یار مزه داره، در گوش کنار مزه داره.
یادمه که هیچی بلد نبودم. بعد از یک هفته که رسیدیم تهران، آقای سینایی استخدام شد تو چیز، تو فرهنگ و هنر. بعد از یک هفته رفت سر کار، رفت سر کار. و بعد اول یه خود بین من و مادرش اینجور وسط وایساده بود، اینو ترجمه میکرد، اونو ترجمه میکرد، آخرسر خسته شد، بخواه هر کار دلتون میخواد بکنید، هر چی هست دیگه که باید یه جوری یاد بگیری. که من یادمه که مادر شوهرم که مثلا چه میدونم هی انگراد میگفت، بعدش یه مدت فهمیدم که میفهمم که چی داری میگه. اما اولین لغت که شنیدم که اینجا که همین گفتم این تاج گلا میامدن و دور تا دور نشستم منو نگاه میکردن، هی دارن یه چیزی به آقا جون، به پدرش دیگه شوخی میکنن. دوتا عروس دیگه هم داشتم، مثلا بهشون میگفتن که عروس فرنگی، عروس فرنگی، عروس فرنگی، عروس فرنگی. میگم خسرو عروس فرنگی چیه؟ بعد شروع کرد خندیدن، اون دوتا آقا جون دارن دست میندازن حالا که عروس فرنگی داری، ما را دیگه دوست نداری، اهمیت نمیدی. این اولین لغت بود که یاد گرفتم، زود یاد گرفتم، نمیدونم اصلا چجور بود، فهمیدم دیگه. آره دیگه
خیلی جالبه که انقدر سریع خودتون رو
آره نه زود دیگه دیدم. یا مثلا رفتم خرید دیگه، یارو یه پول عجیبی میخواست مثلا برای 1 کیلو هویج بگیره، گفتم نه دیگه تو باید یاد بگیری، باید یاد بگیری. یاد گرفتم دیگه.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت، عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نوشت، از کجا این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر.
اول این غذا وین خوردم تو همون پانسیون دخترها، ما اونجا غذا اینا میدادن، اما یه آشپزخونه کوچولو درست کردم برای کسی که دلش میخواد مثلا غذای ملی خودشو بخوره و اینا. چینی ها اونجا میپختن، نمیدونم هر کی چیزی بخوره. یه دفعه وارد چیز شدم، بعد دیدم عجب بوی عجیبی میاد. بعد رفتم تو آشپزخونه، گفتم چی داری میپزین دیگه، دو تا دختر ایرانی بودن. بعد گفت بیا مزه کن، قرمه سبزی بود، فوری دوست داشتم. آره
اسم اون دو نفر یادتونه؟
نه.
برای چی اونجا بودن؟ درس میخوندن؟
درس میخوندن، پزشکی میخوندن و همه چی. آره پر بودن دیگه اون بود.
فرهنگ غذای ایرانی رو میپسندیدن؟
آره آره دوست. دیگه یاد گرفت.
البته فکر میکنم با مجارا خیلی دور نیستیم، یعنی به لحاظ
چرا خیلی دوره، خیلی دوره. اما میگم من اصلا کلا کنجکاو بودم بابت همه چی. بعد غذای ایرانی خوشمزه است. آره خوشمزه است.
بعد راستی موقعی که گفتین که میخواییم با آقای سینایی ازدواج کنیم، واکنش پدر مادرتون چی بود؟
بیچاره هیچی نمیتونستم بگم، چون اونا اونجا مسدود شده بودن دیگه. ازدواجمون هم که کلی ماجرا داشت و بعد گفتن خب انشالله دیگه خوشبخت بشین دیگه. بعد منم نمیتونستم برم، چون اون موقع ایران یه حساسیت عجیبی به مملکت‌های کمونیستی داشت، اینم من نمیدونستم. اون موقع که با هم میخواستیم عروسی کنیم کلی طول کشید تا اجازه میدادم، بعد پاسپورت مجاریمو گرفتن و فرستادم مجارستان. اونم ناراحت شدن، گفتن شما باید برمیگشتین، ما یه پاسپورت دیگه میدادیم که شما بتونین رفت و آمد کنین، شما این امکاناتو استفاده نکردین، هویت خونتون پس دادین، برابر این دیگه جریمه میشین دیگه. من 5 سال نتونستم برم اون طرف.
یعنی ازدواج کردیم و پدر مادرتون 5 سال؟
بله آقای سینایی رفتن اونجا به جای من که خودشون معرفی کنن. حالا اونم داستانی داشت، بابام آلمانی یه خورده بلد بود، اما با آلمانی از طریق اوپرا اینا یه جوری با دست و پا با هم حرف میزدن. آره
بعد هیچ وقت خانوادت بعدها رفت و آمد داشتن؟
مادرم آمد چند دفعه، آره 4-5 بار آمد. آره اما بابام زود فوت کرد. آره بابا نه
و به هر حال به آرزوی هنریشون نرسیدن پدر؟
نه نه، منتها خیلی خوشحال بودن که این موفقیت منو میدیدن، اما خیلی خیلی ناراحت بودن که نتونستیم دیگه با هم برسیم. یعنی بابا که دیگه هیچ وقت نیومد و مادرم اومد چند دفعه.
آقای سینایی خب با موسیقی هم آشنایی داشتن، حالا به قول شما توی دانشگاه وین داشتن فیلم سازی میخوندن ولی نوازنده کاردون بودن.
اون به شما چیزم خوند آهنگ سازی هم خونده بود
و این جد. شما رو به هم نزدیکتر میکرد به واسطه موسیقی؟
آره من موسیقی رو دوست داشتم، خیلی خیلی خوب بود. خیلی هم اون موقع که با هم عروسی کردیم زندگی خیلی دانشجوی با فرهنگی داشتیم، همش کنسرت و تئاتر و نمیدونم خوب بود خیلی. آره دیگه خوب بود، اما اینجا هم خوب بود، یه جوری زندگی کردیم که توش فرهنگ بود و هنوز هم داره دیگه.
خب ولی تفاوت فرهنگی هم وجود داشت، جایی بود که تفاوت فرهنگی شماها رو به تنگنا برسونه و خیلی دچار سختی بکنه؟
خب آقای سینایی بیشتر فرهنگ اروپا رو 9 سال اونجا بوده دیگه، بیشتر فرهنگ تو موسیقی هم فرهنگ اروپایی رو دنبال میکرد. خب فیلم سازی هم که چیزی بین المللیه دیگه. ادبیات هم خیلی دوست داشتیم، ادبیات هم دوست داشتیم و بعد که زبان یاد گرفتم خب یه خود ادبیات اینجا هم خوندم.
شما که تو بچگیتون خیام خونده بودین، سعدی خونده بودین؟
آره به چیز دیگه، به زبان مجاری. بعد دیگه اوریجینال خب خیلی خوب بود دیگه.
حالا اینکه اوریجینال هم خوندید، همیشه اینو میگن که به هر حال توی ترجمه یه چیزایی از دست بله. خواهد رفت. اون چیزی ببخش بله. خوندید و بعدم فارسی بله. خوندید، واقعا چقدر حس کردید که اون ترجمه انگار چیزی کم داشت یا اینجوری نه؟
خب یکی از مترجمهای معروف میگه که ترجمه کردن انگار دست و پا تو بستن و تو باید برقصی. اصلا ترجمه اینجوریه، خیلی مشکله. بعد اثرهای مختلف هم فرق میکنه. من فکر میکنم هیچ کی نمیتونه حافظو ترجمه کنه. من هر چه ترجمه، مثلا گوته انگراد واقعا مهم بود که حافظو به ما شناسوند و ما شناختیم و اینه حافظ نامه داره، اما خیلی بچگونه است اون چیزی که راجع به حافظ حس میکنه. حس کرده یه چیزایی حس کرده و خب چه میدونم تحویلم داده اونجا. یعنی واقعا ما خوشبختانه خیلی ممنونیم که مثلا فرهنگ اروپا حافظ رو از طریق گوته شناختیم، یا مثلا یکی از شاعران مجاری اون موقع. اما حافظ رو نمیشه ترجمه کرد، یه جوری خیلی سطحی به نظر میاد. یعنی اصلا اون عمق و اون سمبول ها و اون بازیگوشی تو مفهوم و اینا اصلا نمیشه به ترجمه کرد. اما خیام چرا؟ خیام فرق میکنه. خیام رو فکر میکنم 16 نفر پلو ما ترجمه کردن، همش خوبه. اما هنوزه مثلا فریجرالد از همه معروف تره که مثلا اونم در واقع دوباره اون اصلا یه سری شعر خودش نوشت تو همین ذهنیت و فلسفه. اما خیام رو میشه، اما من هرچی حافظ خوندم، چه به آلمانی چه به مجاری، تک و توک ترجمه میشه، دوست نداشتم. اما مثلا شاهزاده شاهنامه رو مثلا ترجمه شده، تیکه هاش و اینامون خیلی طولانیه و اینا، اما مثلا تمام داستانهای شاخص رو دیگه ما داریم. بعد مولانا هم بد نیست.
سعدی چطور؟
سعدی خیلی خوبه. سعدی اون راحت. سعدی خیلی دوست دارن و خوب پند داره توش و اینا. اما خوشحالم که حافظ رو تونستم دیگه یه مقداری کورس و اینا رفتم دیگه، که واقعا کار سختیه. هنوزم من نمیتونم اینو بگم که میدونم، اما یه جور به روحش نزدیک شدم و خیلی دوست دارم، خوشحالم. و واقعا دیگه معجزه است دیگه. اصلا فکر میکنم کجا ما یه زبونی داریم که مال چند صد سال پیش بود که ما میتونیم بخونیم دیگه. برای من خیلی فکر میکنم مهمه که آدم به یه ملت نزدیک بشه، از نظر زبان، از نظر حساسیتاش، یا فرهنگش رو باید خوب بشناسه.
بعد خلاصه کلام توش جستجوگری داره.
بله.
همون چیزی که خصلت شما بوده. آره. و آره. به خاطرش ریسک کردین و از خیلی چیزا گذشتین تا بتونین اون روح تشنتون رو برش دنبال جواب واقعی بگردین.
البته من شانس آوردم، حتما هم با یه فرهنگ بزرگ و حسابی و دنیوی آشنا شدم که اینا که نمیشه انکار کرد. اما کلن فکر میکنم اون کنجکاوی اول خیلی مهمه، که ما حتی ممکنه یه ملت کوچیک، یه ظاهرن چه میدونم بریم پلو اسکیمو، اونم حتما دنیای خودشو داره. با چه فکری، با چه جوری اون پنجره رو باز کنیم مهمه، چون هر فرهنگی یه پنجره است و فکر میکنم اون خیلی خیلی مهمه. حالا امیدوارم این کتاب خوب باشه، بعدا فارسیش میکنیم، ترجمه میکنیم و بعدا ایران هم انتشار یعنی منتشر میشه. منتظرم.
خیلی خیلی